بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 5، سطر دوم. ولو کان مبدأه واحدا من جنس لکان البسیط الذی یشارکه فی نوع تلک الحرکه لا یشارکه فی العلت النوعیه. بحثمون در این بود که اگر فعل طبیعی واحد به نوع بود، مبدأش هم باید واحد به نوع باشد. مباحث دیگر هم در اینجا داشتیم ولی اونها رو قبلا مطرح کردیم، به آخر رسوندیم، دیگه دو مرتبه لازم نیست تکرار کنم، فقط همین یه بحث باقی مونده رو عرض میکنم. فعل طبیعی واحد به نوعه. فعل رو شما میتونید هر چیزی قرار بدید، ولی در اینجا ما فعل رو عبارت از حرکت میگیریم. وقت این حرکت اگر طبیعی باشه، سلام علیکم، و واحد به نوع باشه، مبدأش هم واحد به نوعه. مثلا فرض کنید سنگی رو از بالا انداختیم، داره میاد پایین، این سنگ حرکتش حرکت طبیعیه، واحد به نوع هم هست، یعنی حرکتیست که به زمین منتهی میشه. حرکتی که به زمین منتهی میشه نوعی از حرکت طبیعی است، حرکتی که به آب منتهی میشه نوعی از حرکت طبیعی است، وقتی دو تایی مجموعاً جنسی از حرکت طبیعی هستن، چون هر دو به سمت صفرن. همچنین حرکتی که منتهی میشه به هوا نوعی است، حرکتی که منتهی میشود به آتش نوع دیگر است، و مجموع دو تایی که حرکت صعودیان جنس واحدند. خب با این بیان معلوم شد حرکت به سمت زمین میشه نوعی از حرکت طبیعی. این سنگ هم داره این حرکت واحد به نوع رو که همون حرکت به سمت زمینه انجام میده. ادعای ما اینه که مبدأش هم باید واحد به نوع باشه. مبدأش یعنی اون صورت طبیعی، اون طبیعت، همون صورت نوعیه، اونم باید واحد باشه. خب همینطور هم هست، مبدأ سنگ واحده، یعنی صورت نوعیش یکیست. اون مثالی که قبلا میزدیم، سنگی رو با آبی همراه میکردیم، اونجا دو تا صورت نوعیه بود، یکی صورت نوعیه سنگ، یکی هم صورت نوعیه آب. اونجا مبدأ حرکت دو نوع بود که وحدت بالجنس داشت، اما در اینجا مبدأ حرکت یک نوع بیشتر نیست، اون صورت نوعیه خود سنگه، وحدت به نوع داره، وحدت به شخص، وحدت به جنس نداره. مراد از مبدأ با این توضیحاتی که من دادم برمی شد، مراد مبدأ حرکت نیست، مراد فاعل حرکته که صورت نوعی است. مبدأ یعنی علت، لذا ایشون گاهی تعبیر به علت میکنه، گاهی تعبیر به مبدأ میکنه. مبدأ به معنای آغاز حرکت نیست که یکی از 6 چیزی که حرکت بهش احتیاج داره، اون مراد نیست. مبدأ به معنای فاعل حرکت، علت حرکت. خب این ادعای ما بود. دلیلمون چیست بر اینکه حرکت طبیعی اگر واحد به نوع باشد باید مبدأش هم واحد به نوع باشد؟ چه دلیلی بر این مدعا داریم؟ دلیل رو توجه کنید، به صورتی قیاس استثنایی شروع میکنه، اینطور میگه اگر مبدأ این حرکت واحد به نوع واحد به نوع نباشد بلکه واحد به جنس باشد، این مقدم یلزم یکی از دو تالی. خب اینم تالی، البته دو تالی رو من هنوز توضیح ندادم، بعد که رسیدم چه بیان میکنم. و تالی هر دو قسمش باطل است. چون خلف وضعه نتیجه میگیریم که مقدم هم که مبدع چنین حرکتی واحد بالجنس باشه باطله، همونطور که گفتیم باید مبدع چنین حرکتی واحد بالنوع باشه. پس این استدلالی که میخوام بکنیم به صورت یک قیاس استثنایی است که دو تا تالی داره، هر دو تالیش هم باید باطل کنیم. اتفاقا هر دو تالی هم با خلف فرض باطل میشه، یعنی هر دو مستلزم خلف فرضن و باطل. حالا توضیح میدیم. ما مطلبمون این بود، فرضمون این بود که سنگی داره از بالا میاد پایین، یا بگید خاکی داره میاد، چون ایشون جسم رو بسیط فرض میکنه، سنگ بسیط نیست. حالا بگیم خاکی داره از بالا میاد پایین، یعنی جسم بسیط داره میاد که بیاد رو زمین. این حرکت شرکت واحد و نوعه. ادعای ما اینه که محرکش و مبدعش هم واحد و نوع، یعنی یک صورت نوعیه بیشتر نداره. ولی خصم ما میگه نه، این حرکت واحد بالجنسه. معنای کلام خصم متوجه کن چی میشه؟ خاک داره میاد پایین که مسلم یه نوعی، کسی نمیتونه بگه یه جنسه. حتما خصم ما یه چیز دیگری هم همراه خاک داره میفرسته پایین، لاغر تو ذهن خودش داره اینطور تصویر میکنه که یه بسیط دیگری غیر از خاک اونم داره میاد. بلا واحد بالجنس معنی نداره. واحد بالجنس در صورتی است که دو نوع داره کاری انجام میده، وقت ما بگیم این دوتا واحد بالجنسه. ولی اگر یک نوع باشه که نمیتونیم بگیم واحد بالجنس. حرکت در صورتی واحد بالجنس میشود که دو تا نوع حرکت کنار هم قرار بگیرن، وقت میتونیم این دو نوع رو بگیم واحد بالجنس هست. پس یه بسیطی دیگری هم خصم داره فرض میکنه که همراه این خاکی که ما داریم میفرسمش پایین، اونم داره فرستاده میشه پایین. حالا ما این دوتا بسیط ها رو ملاحظه میکنیم، یه بسیط واقعا داره میاد، یه بسیط هم خصم داره فرض میکنه. این دوتا رو به هم نگاه میکنیم، حرکت این دو مشارک هم فرض شده، یعنی خصم اینطور فرض کرده که دو تا حرکت ها مشابه هم، چون اصلا بحث در حرکت نوعی ها، بحث در حرکت واحد بالجنس نیست. حرکتیست که واحد به نوع، اصلا بحث در این داریم. این مفروض ماست و مفروض انه. اونجا که اختلاف بین ما و خصمه در مبدا این حرکته که ما میگیم مبدا واحد به نوع، میگه مبدا واحد بالجنسه. ولی در این که حرکت واحد به نوع اختلاف نداریم، اصلا مفروض ماست و مفروض انه ماست. خب پس حرکت نوعیه، یا به تعبیر دیگه واحد به نوعه. طبیعت هم ما میگیم باید واحد به نوع باشه، او میگه، خص میگه نه، طبیعت واحد به جنس. طبیعت یعنی همون مبدع حرکت، یعنی همون صورت نوعیه. میدونید که طبیعت در جسم بسیط همون صورت نوعی است. طبیعت در جسم مرکب توضیح داره، تفصیل داره، ولی در جسم بسیط همون صورت نوعی است. حالا من گاهی میگم طبیعت، گاهی میگم صورت نوعی، اشتباه برداشت نشه، مطلب یکی. خب پس اینطور شد که حرکت واحد به نوعه، ولی به قول خصم مبدع واحد به جنسه. یعنی دو تا صورت نوعی دارن فعالیت میکنند. خب پس ما میگیم که مبدا واحد بالجنس، و واحد بالجنس اگر بخواد به این دوتا تقسیم شود باید عامل تقسیم داشته باشه، چون ما این واحد بالجنس رو مشترک میگیریم بین دو حرکت، مثل هر جنسی، هر جنسی مشترک بین انواعشه. اینجا هم همینطوره، الان دو حرکت داره اتفاق میفته که واحد بالجنس هن، یعنی یه جنس مشترک دارن. خب حالا این جنس مشترک رو اگه بخوایم اختصاص بدیم به این حرکت، باید یه عامل تخصیصی بیاریم، اختصاص بدیم به اون حرکت دیگر، برای اونم باید یه عامل تخصیص بیاریم، یعنی دوتا مخصص باید بیاریم. یکی از این دو مخصص وارد شود بر جنس و این حرکت رو درست کند، دیگری وارد شود بر جنس و آن حرکت رو درست کند. بالاخره دوتا مخصص میخوام، مثل هر جنسی، هر جنسی اگه بخواد تعدد پیدا کنه با مخصص تعدد پیدا میکنه، جنس مشترکه، تعددش به وسیله مخصص های جداست. اینجا هم همینطور. حالا سوال میکنی این مخصصی که وارد میشه و این جنس رو منقسم میکنه به دو قسم و این دو حرکت رو درست میکنه، این مخصص فصله یا فصل نیست؟ من خوب نگفتم این تیکه اخیر رو، دوباره میگم. ایشون میگه مخصص فصله، باید هم فصل باشه، چون مخصص جنس فصله، چیزی دیگه نیست. تقسیم نمیکنه به اینکه یا فصل هست یا فصل نیست، میگه فصل هست. تقسیم میکنه به این صورت، سلام علیکم، که این فصل یا فعل قوه رو تخصیص میزنه یا فعل قوه رو تخصیص میزنه، نه خود قوه رو ها، و یا فعل قوه رو تخصیص نمیزنه. اینم باید من توضیح بدم. توجه کنید ما قوه‌ای داریم که همون صورت نوعی است، فعلی داریم که حرکتی، یک قوه جنسی هم مبدا حرکت بود، مبدا حرکت ما نوع گرفتیم، خصم ما جنس گرفت، جنس مشتمل بر دو نوع، اصلا جنس باید مشتمل بر نوع باشه، نمیتونه نباشه، جنس مشتمل بر دو نوع. و برای هر کدوم هم فصل آورد تا این حرکت و اون حرکت رو درست کنه. حالا این فصل جنس رو تخصیص میزنه و نوع میسازه، ولی فعل این، فعلی که حاصل میشه چی؟ تخصیص میخوره یا نمیخوره؟ یعنی اون قوه مشترک که اسمش جنس بود به وسیله فصل تخصیص خورد، پس دو تا قوه متخصصه درست شد، اما فعل این دو قوه تخصیص میخوره یا نه؟ یعنی دو تا فعل مختلف و نوع می شود یا همونطور نوعش واحده؟ فصل همیشه جنس رو تخصیص می زنه، دوتا نوع مختلف درست می کنه. این فصل وارد شد بر قوه جنسیه و فاعل رو، مبدع رو، علت رو که همون جنس بود تخصیص زد، دوتا نوع درست کرد. ما در این حرفی نداریم، میام سراغ این فعل این دوتا نوع که حرکته. این دوتا حرکت ها دوتا نوع شدند، یعنی اون فصلی که جنس رو تخصیص زد و مبدع رو دوتا نوع کرد، فعل این دو مبدع هم دوتا نوع کرد که حرکت دوتا نوع بشه، یا فعل دوتا نوع نکرد؟ بالاخره یکی از این دو انتخاب میکنید. اگر بگید فعل دو تا نوم شد، خلف فرض میشه، چون از اول فرض ما بر این بود که حرکت وحدت به نو دارد. بس در مبدأش داشتیم، من چند بار تکرار کردم و تاکید کردم که واحد به نو بودن حرکت مفروغ عنه، اختلاف در واحد به نو بودن مبدأ این حرکته. در خود حرکت هیچ کی اختلاف نداره، همه معتقدیم که واحد به نوعه، وقت بحث میکنیم که مبدأش چجوری باید باشه. حالا الان شما گفتید اون دو تا فصل که آمدن مبدأ رو از حالت جنسی به حالت نوعی تبدیل کردن، آمدن دو تا حرکت ها رو هم دو تا نوع کردن. خاگه دو تا حرکت دو تا نوع بشه، از بحث طرف بیرون. بحث ما این بود که دو حرکت یکی باشه، اصلا حرکت واحد به نوع باشه، این بحث ما بود. الان معلوم شد با حرکت واحد به نوع نیست، متعدد به نوع، واحد به جنسه، این خلف فرضه. پس نمیتونید بگید حرکت تخصیص خورد، میگید قوه تخصیص خورد، مبدأ تخصیص خورد و نوع شد. حرکت دیگه نمیتونید بگید تخصیص خورد. پس این فرض اول باطل شد که حرکت رو میخواستین تخصیص بدید، فعل قوه رو میخواستین تخصیص بدید. دوم، فرض دوم یعنی تالی دوم، این فصلی که به نظر شما اون قوه جنسیه و اون مبدأ رو تخصیص زد، حرکت رو نمیتونی تخصیص بزنی. دوتا حرکت ها واحد به نو میمونند، همونطور که فرضشون کرده بودیم. دو نوع نمیشوند که وحدتشون بشه واحد وحدت بالجنس، همونطور واحد به نوع میمونه. ایشون میگه اگه این چنینه، اگر این چنینه که اون فصل نتونسته این فعل و نوعی کند، اون فعل و نوعی دیگر کند، معلوم میشه این فصل نتونسته خود قوه رو دو نوع کنه. اگر قوه رو دونو میکرد، فعلش هم دونو میکرد. الان شما میگید که این قوه وارد، این فصل وارد شده و قوه جنسیه رو دوتا کرده، ولی حرکت همچنان یکی مونده، همونطور که یه نوع بود الان یه نوعه. ما میگیم از وحدت نوعی حرکت کشف میکنیم که اون مبدأ دوتا نشده، مبدأ دونو نشده. پس اونی که فصل برای قوه حسابش کردید فصل نبود، اگه فصل بود قوه رو دوتا میکرد. بنابراین این خلف فرضه، چون فرضتون بر این بود که فصل آوردید تا قوه رو دوتا کنید. روشن شد مطلب؟ حالا من قیاس استثنایی رو تنظیم میکنم، حالا که مطلبش رو توضیح دادم قیاس استثنایی تنظیم میکنم. در فرضی که حرکت واحد به نوع است، گفتیم باید مبدأ و عامل و فاعل و علت این حرکت هم واحد به نوع باشد، و الا استدلاله، و الا یعنی اگر مبدأ واحد به نوع نباشد بلکه واحد به جنس باشد، این مقدم، اون حرکت بسیطی که کنار بسیط مفروض واقع می شود، اون حرکت بنابر نظر شما در مبدأ مشترک، این دو تا حرکت ها در مبدأ مشترک نیستن. یه حرکت از جسم بسیط ما گفتیم، یه حرکت از جسم بسیط هم لازمه حرف شماست. وقتی شما میگید وحدت مبدأ وحدت جنسی است، معلوم میشه دو تا نوع قائلید، پس باید دو تا حرکت قائل بشید. خب پس دو تا حرکت داره انجام میشه، این دو تا حرکت در نوع مساویان به قول شما، در مبدأ نمیتونن مساوی باشن. چرا؟ چون مبدأ واحد بالجنسه، واحد بالجنس که نمیتونه مساوی باشه. دو نوعی که وحدت بالجنس دارن نمیتونن مساوی باشن. حرکت ها رو مفروض و مفروغ عن گرفتیم که مساوی هن. این بسیطی که شما به حرکت واداشتید و اون بسیطی که ما به حرکتش قائل بودیم در حرکت مشارکند. بنابر فرض، یعنی هر دو در حرکت مشارکن، یعنی واحد نوعی هن، واحد به نوع هن، ولی در مبدا مشارک نیستن. ما میگیم در مبدا مشارکن، لذا یعنی مبدا رو واحد به نوع میدونیم. شما که خصم ما هستید در مبدا این رو مشارک نمیگیرید، چون در مبدا مشارک نمیگیرید میگید واحد بالجنس هن. خب حالا اگر در مبدا واحد بالجنس هن، باید فصلی بیارید که دو تا فصل بیارید که در مبدا دو تا نوع درست کنید، در مبدا دو تا نوع درست کنید. این دو تا فصل اگه در مبدا دو تا نوع درست کنن، یا حرکت ها دو نوع میشن یا نمیشن. اگه حرکت ها دو نوع شدند و فرض نمیسازه، چون فرض این بود که حرکت ها یا نه. اگه حرکت ها دو نوع نشدن، یک نوع موندن، کشف میکنیم که مبدأشون دوتا نشده، یکی بوده. یعنی این فصلی که شما وارد کردید بر مبدأ فصل نبود، نتونست دو نوع مبدأ درست کنه، هر دو خلف فرضه. ولی دومی که مبدأ رو دوتا نمی کنه، اون مطلوب ما رو نتیجه میده. ما مطلوب اونی که مبدأ دوتا نیست، مبدأ واحد به نوع دوتا نیست. پس مبدأ بالجنس بودن که خصم ادعا میکنه رد میکنی. توجه کردید که اگر مقدم صد کند، یکی از این دو تالی باید صد کند و این دو تالی هر دو باطلند. پس مقدم هم که مبدأ واحد بالجنس باشد باطل است. مبدأ واحد بالجنس نیست بلکه واحد به نوعه. این استدلال ایشونه که از رو باید بخونم. مطلب از خارج توضیح داده شد، انشالله حل شده. حالا از رو بخونم، از رو انشالله حلش بکنم. صفحه پنجیم، سطر دوم. ولو کان مبدعه، ضمیر مبدعه برمیگرده به فعل طبیعی واحد به نوع. فعل طبیعی واحد به نوع، همونی که تو خط قبل گفتیم که در بحث ما حرکت طبیعی واحد به نوعه. بحثمون مطلقه، هر فعلی، منتها در اینجا که داریم بحث میکنیم این فعل رو تطبیق میکنیم بر حرکت. اگر مبدأ این فعل طبیعی واحد به نوع، واحد بالجنس باشه، خود فعل واحد به نوعه، مبدأش واحد بالجنس باشه، چنانچه خصم میگه لکان این مقدم بود، لکان تالیه، لکان البسیط الذی یشارکه فی نوع تلک الحرکه. بسیط یعنی اون جسم بسیط که داره حرکت میکنه. یه جسم بسیط رو ما به حرکت انداختیم، گفتیم این واحد به نوع، مبدأش هم واحد به نوع. او آمد گفت نه، مبدأ واحد به جنسه. خب وقتی مبدأ واحد به جنس باشه، دو تا بسیط داره حرکت کنه، بله وحدت واحد به جنس تحقق پیدا نمیکنه. دو تا بسیط باید حرکت کنه، یه بسیط اون حرکت بده، یه بسیط ما. حالا ایشون میگه لکان بسیطی که یشارکه، یعنی مشارک است با اون فعل طبیعی واحد به نوع. بله متحرکی، بله بله یا شاید به متحرک بزنید دقیق تره. لکانه اون بسیطی که مشارک با این متحرکیست که مورد بحث ماست، اون بسیطی که داره حرکت میکنه و متحرک است، مشارک است با متحرکی که ما میگوییم، مشارک است فی نوع تلکل حرکت. ابن سینا از اول داره مطلب رو کلی بیان میکنه، میگه فعل. اینجا که میرسه تطبیقش میکنه بر بحث، میگه حرکت. این حرکتی که اینجا میگه همون فعلی است که همه جا به طور مطلق داره میگه. در خط قبل گفت اذا کان الفعل طبیعی واحدن به نوع، فعل طبیعی میخواد حرکت بشه، میخواد هر چی باشه. اما اینجا که رسید اون فعل طبیعی رو تطبیق کرد بر حرکت، به جای فعل گفت حرکت. ابی نداره، بحثش عامه، در ضمن بحث عام تطبیق بر مثال هم میکنه. لکان بسیطی که در نوع حرکت با بسیط ما شرکت دارد، در نوع حرکت شریکه، لا یشارکه فی علت نوعیه، در مبدأ که علت نوعی است شرکت نداره، علت اینجا منو مبدعی از کدن مبدع. مبدع رو از اول نباید به معنای مبدع حرکت بگیرید، مبدع به معنی فاعل بگیرید که ازش بتونیم تعبیر به علت بکنیم. اینجا تعبیر به علت میکنه، در قبل تعبیر به مبدع کرد. لا یشارکو فی العلت نوعیه، این بسیتی که شما راش انداختید و اون بسیتی که ما راش انداختیم در نوع حرکت شریک بودن، اما در علت نوعیه شریک نیستن. ما میگیم در علت نوعیه شریکن، یعنی ما میگیم مبدعشون واحد به نوعه، شما قبول ندارید، شما میگید مبدعشون واحد به جنسه، پس مشارک در نوع قرار نمیدید، مبدعها رو مشارک در نوع قرار نمیدید، بلکه میگید مشارکت دارد این مبدعها در علت جنسیه و در قوه جنسیه. یه دفعه گفت علت، یه دفعه گفت قوه، القوه الجنسیه عطف تفسیر بر علت، دوتا مطلب نیست. میتونست بگه مبدع فی المبدع الجنسی، حالا گفته علت جنسیه، دنبالش هم آورده قوه جنسیه. این دوتا بسیط مشارکند در علت جنسیه و یخالفه، بسیطی که شما را انداختید با بسیطی که ما را انداختیم مخالفت دارد. فی زیادت فصل لقوتهی، در این که فصلی برای اون قوه اون بسیطی که شما را انداختید آمده، قوه بسیط هم همون قوه جنسیه بود، پس فصلی برای این قوه جنسیه آمده. فذلک الفصل، از اینجا تالی رو تقسیم میکنه، اون لکان البسیط تالی بود، حالا تالی تقسیم میکنه، این فصلی که اون بسیطی رو که شما بهش معتقدید درست کرده، این فصل یا تخصیص میدهد، یخصصو، یخصصو به صیغه معلوم بخونید، اما ان یخصصو فعل القوه، یا فعل قوه رو تخصیص میده، نمیگیم خود قوه رو، فعل قوه رو، یعنی حرکت رو، یا تخصیص میده فعل قوه رو یا تخصیص نمیده، این دو تا تالیه. حالا یکی یکی این دو تالی رو باطل میکنیم، هر دارم با خلف فرض باطل میکنیم. فعل خصصه، اگر فعل رو تخصیص داد، یعنی این حرکت شد یه نوع، اون حرکت دیگه شد یه نوع، وقتی دو تا حرکت ها وحدت به نوع ندارن، وحدت به جنس پیدا میکنن. فعل خصصه، اگر این فصل تخصیص داد فعل قوه رو و دو تا حرکت و دو نوع حرکت درست کرد که این دو نوع حرکت وحدت بالجنس داشتن، فلیست شرکیه فی نوعیت الفعل، لازم میاد که شرکت در نوع فعل نباشد، در حالی که فرض اولیه ما این بود که شرکت در نوع فعل باشد، یعنی فعل ها یه نوع بودن وحدت به نوع داشتن، اون دیگه برای ما مفروغ عن بود، اختلاف در مبدأشون داشتیم، در خودشون که اختلاف نداشتیم، در خودشون میدونستیم هر دو یه نوع هست. الان لازم آمد که دو تا حرکت دو نوع بشند و وحدت بالجنس پیدا کنند، در حالی که در فرض ما وحدت به نوع داشتند. هازا خلفون، خلف از شد. و این لم یخصص، اما اگه این فصل نتونست این فعل رو تخصیص بزنی، فلیس ذالک، یعنی اون فصلی که شما انتخابش کردید برای قوه، فصل قوه نبوده، یعنی از این که نتونست فعل رو جدا کنه، میفهمیم که تو خود قوه هم کار جدایی رو نتونست انجام بده، تو اون قوهی که مبدعه، چون اگر دوتا قوه درست میکرد، دوتا قوه دوتا فعل صادر میکرده، حالا که یه فعل صادر میکنن، یک قوه بنابر قاعده الواحد نمیتونه دوتا فعل صادر کنه، دوتا نوع صادر کنه، یک قوه بنابر قاعده الواحد فقط یک نوع فعل صادر میکنه. الان ما میبینیم یک نوع فعل صادر شده، میفهمیم قوه واحد میده، قوه متعدد که نمیتونه یه نوع فعل صادر کنه، قوه متعدد یعنی قوهی که دو نوعه، این دو نوع چطوری یه دونه فعل صادر کردن؟
قوه ها در واقع فعلش بخواد وارد بالوجود باشه این معنی شده بعد از وحدت جنس ندارم به معنی از وحدت بدون فعل آن
ما همینو گفتیم تا یه شقم اضافه کردیم قانون ابن سینا اینه که شقوق مسئله رو مطرح میکنه. شما میفهمید از اول همینطور میگفتید. نه انصافا خودتون دقت کنید حرف ابن سینا دقیق تر یه حرف شما. بله راحت‌ترش درسته. خواهد چی شقوق کمتر کنیم راحت‌تر میشه. ما همینو گفتیم منتها اینجورم گفتیم اگر فعلشون متعدد بشه خلف فرض فعل لازم میاد، اگه فعلشون متعدد نشه باید قوه متعدد نشده باشه. شما میفهمید این دومی رو بگو اولی رو چی میگی؟ خب اولی رو ابی نداره گفتیم دقیق تر کردیم بحثو. اگر دوتا فعل ها دوتا شدن خب خلف فرضه، اگه دوتا فعلات دوتا نشدن یکی موندن میریم سراغ قوه میگیم قوه باید یکی باشه، چون دوتا قوه نمیتونه یه نوع حرکت صادر کنه. دوتا قوه اونم دو نوع، حتما دو نوع حرکت صادر میکنه. از اینجا کشف میکنیم که پس اونم که شما فصل قوه گرفته بودید فصل قوه نبود، همونی که فصل حرکت نبود فصل قوه هم نبود، بلکه عرض بود برای قوه و اینا خلف فرض. و این لم یخصص، اگر این فصلی که شما مخصص قوه قرارش دادید مخصص فعل نشود و دو نوع فعل نسازد فلیس ذالک فصل لخود قوه، ذالک یعنی اون فصلی که انتخاب کردید فصل خود قوه هم نیست، همونی که فصل حرکت نشد فصل خود قوه هم نیست. من حیث هی قوتون، یعنی نه به حساب فعلش، به حساب خودش. این فصل قوه نشده از این جهت که قوه است، همونطور که فصل قوه نشده از این جهت که فعلش این است. که یوجبو، اولا من یوجبو میخونم توجبو نمیخونم، نسخه هارم دیدم هر دوشون یوجبو داشتن. ثانیاً یوجبه رو صفت میگیرم برای اون قوه، برای اون فصل یوجبه رو صفت میگیرم برای اون فصل. این فصلی که شما فصل قوه حسابش کردید فصل برای قوه من حیث هی قوتون نبود، فصلی که باعث شود در قوه حکمی را، یعنی تو خود قوه حکم رو بیاره، تو خود قوه اختصاص رو بده من حیث قیه قوتون، نتونست تو خود قوه حکم رو بیاره. دلیلش هم اینه که تو فعلش نتونسته بیاره. فصلی که این صفت دارد موجب حکمی در خود قوه من حیث قیه قوتون میشه. این من میگم خود قوه، دیگه لازم نیست من حیث قیه قوتون رو بگم، وقتی خود میارم معنی همون من حیث قیه قوتون رو میرسونه. منتها تأکیدن من ذکر میکنم فصلی که موجب میشود حکم در قوه را، یعنی در خود قوه را، همچنین فصلی نیست. فیکونو اون فصلی که شما فصل انتخابش کردید یکونو امرن عرضیین لا فصلیین، در حالی که شما فرض کردید فصل بود هازو خلف فرض. پس دقت کنید، اگر در فرضی که حرکت واحد به نوع است مبدأش واحد به جنس باشد، یلزم یا خلف فرض اول یا خلف فرض دوم و هر دو باطل است. راه سوم هم که نداریم، پس مبدأ واحد به جنس باشد باطل است، بلکه مبدأ واحد به نوع است و هو المطلوب. این استدلالش. وقت داریم وارد فصل بعدی میشیم. الفصل ثانی. فصلون فی اصناف. من احتمال میدم این فصل هایی که با الف لام میاد خود مصحح آورده، توی اصل نیست. اون فصلون ها که نکره میاد مال خود ابن سینا است. فصلون فی کذا، اون فصل هایی که معرفه میاد مال خود این مصحح. در اون نسخ، در اون جلد قبل، این الفصل الاول الفصل ثانی رو توی علامت میدهش که نشون بده مال منه، مال ابن سینا نیست. اینجا این کار نکرده، ولی واقعا فکر میشه که همینطوره. یعنی الفصل ثانی ما شاید نداشته باشیم. من الان سریع نسخه رو نگاه کنم. در اون اول داره فصلون فی قبا الاجسام، در دومی هم داره فصلون فی اصناف القبا. فصلون داره، الفصلون نداره، ولی همون احتمال که میدم درسته. این الفصل ثانی، الفصل الاول، اینا که با الف لام میاد باید خود مصحح. فصلون فی اصناف القبا والحرکات الوسیطت الاول یک، و ابانت ان طبیعت الفلکیت خارجتون ان اتباع الانصریه دو. در این فصل دو تا مطلب باید ثابت بشه. یکی بحث در حرکات بسیطه اول، یعنی حرکات فلکی که حرکات بسیطه اند و جز اولین حرکات هایی هستن که در، یعنی نه جز، بلکه اولین حرکات هایی هستن که در عالم خلقت اتفاق افتاده. چون مشا معتقدن که افلاک ازلی اند، یعنی در لازمان آفریده شدن و بعد با حرکتشون زمان رو درست کردن. پس به نظر مشا اولین حرکت هایی که در عالم خلقت اتفاق افتاد حرکت افلاک بوده، چون عقول که ازلی هستن ولی حرکت ندارن. اولین حرکت از فلک شروع میشه، بعد اون وقت اجرام عنصریه، اجسام عنصریه درست میشن. اونام گاهی بر اثر به وجود آمدن شرایطشون حرکت میکنن. اونا دیگه حرکت اول نیستن، حرکت اول مال حرکت افلاک. و حرکات افلاک رو حرکت بسیطه میگن، روشن دیگه، چون حرکت وضعیه و یک نواخته، بهش میگن حرکت بسیطه. حرکت بسیطه در مقابل حرکت مرکب است. حرکت مرکبه برایند چند حرکته، یعنی دو تا حرکت رو شما با هم زمینه میکنید، مجموع میشه حرکت مرکبه. دو تا حرکت رو میارید، یکی رو از دیگری کم میکنید، تفاضل میشه حرکت مرکبه. یعنی بین دو حرکت گاهی مجموع میگیرید، گاهی تفاضل میگیرید، حرکت میشه حرکت مرکبه. و حرکت وسیطه مقابل اینه. گاهی هم حرکت بسیطه، الان اینو من از حافظه دارم استفاده میکنم، یه مقدار باید در موردش دقت کنید، به ذهنم نمیرسه که چرا الان به ذهنم رسید. حرکت متشابهه، حرکت متشابهه با حرکت بسیطه فرق داره. حرکت متشابه اینه که متحرک قوس های مساوی رو در زمان های مساوی طی کند. مثلا اگر 10 سانتی از این قوس رو در 10 دقیقه طی کرد، 10 سانتی بعدی رو 10 دقیقه طی کرد، 10 سانتی سوم همینطور تا قوس تمام شد، این حرکت میگن حرکت متشابهه. اما اگر در ده دقیقه اول حرکت رو ده دقیقه طول داد، در قسمت های بعدی تندترش کرد یا کندترش کرد که زمان کم شد یا زیاد شد، زمان مساوی نموند، این میشه حرکت غیر متشابهه، حرکت مختلفه. حرکت تقسیم میشه به متشابهه و مختلفه که اون الان مورد بحث ما نیست. حرکت تقسیم میشه به بسیطه و مرکبه، این مورد بحث ماست و اینو من توضیح دادم. حرکات افلاک حرکات بسیطه هستن، مجموعه حرکات یا تفاضل حرکات نیستن، حرکت واحد است. حالا ما ممکنه تو ذهنمون این حرکت رو با اون حرکت قطع کنیم و بعدا با هم جمع کنیم یا تفاضل گیری کنیم، ولی در خارج یک حرکت یک نواخ از ازل تا ابد در روی فلک انجام میشه. پس حرکت فلک خارجن و واقعا حرکت بسیطه است. تو ذهن ما حالا ممکنه مرکبش کنیم، حرکت بسیطه است، اتفاقا متشابه هم هست، ولی خب متشابه مورد بحث ما نیست. حالا ایشون در عنوان اول فصل میفرماد بحثمون در حرکات بسیطه اول است، حرکات اول است که هم حرکات افلاکه. پس ما در این فصل در ابتدا بحث در حرکات فلکی داریم. بله چه تفاضل بگیرید چه مجموع، بعد از اینم که جمع کردید حرکت واحده درست میشه. بعد از این که جمع کردین مجموع هم حرکت واحده است، ولی بهش میگه مرکب. بعد اینم که تفاضل گرفتید اون تفاضلتون حرکت واحده است، درست حاصل شده از دو حرکت، ولی الان خودش واحده، بهش میگه مرکب. در هر دو حال حرکت واحده، چه در بسیطه چه در مرکبش، منتها بسیط حاصل یک حرکت، مرکب حاصل چند حرکت. حالا یا حاصل به معنی اجتماع یا حاصل به معنی تفاضل. اگر مجموع بگیرید یه وقت ممکنه من را برم یه جا قطع کنم دوباره شروع کنم، شما همون قطعه اول رو حرکت من حساب کنید، اون قطعه باز میشه بسیط. اگر با اون قطعه بعدی جمعش کنید میشه مرکب. تفاضل بگیرید بازم میشه مرکب. الان بحث ما در حرکت بسیط در مرکب نیست، بحثمون در حرکت اوله، در حرکت های بعدی نیست، یعنی بحث در حرکت افلاک. این عنوان اول. عنوان دوم، آیا ما چهار تا طبیعت در عالم داریم یا طبیعت خامس هم داریم؟ چهار داریم: طبیعت آب، طبیعت خاک، طبیعت هوا، طبیعت نار. چهار تا عنصر داریم، هر کدوم طبیعت مخصوص خودشون دارن، پس چهار تا طبیعت در جهان داریم. آیا طبیعت خامس هم داریم یا نداریم؟ معتقدن که طبیعت خامس هم داریم و اون طبیعت فلک. فلک طبیعتش با طبیعت عنصر یکی نیست، بلکه طبیعت خامس است. حالا فلک اول با فلک دوم اینا هم دوتا طبیعت دارن، دومی با سومی، سومی با اولی، اینا هم دوتا طبیعت دارن یا نه؟ اینا رو دیگه حساب نمی کنند. به تمام افلاک میگن دارای طبیعت خامس است. هر جا طبیعت خامسه دیدین خیلی جا میاد بدون قرینه، بدون قرینه میگه طبیعت خامسه است، بدون که فلک رو داریم میشه نمیشموره. اگه بشموره آدم میفهمه که بگه این طبیعت اول، دوم، سوم یا این چهار تا طبیعت، اونم طبیعت پنجم. نه، بدون قرینه، بدون همیشه میگه طبیعت خامسه. چون جا افتاده این اصطلاح دیگه لازم نیست توضیح داده بشه. طبیعت خامسه این طبیعت فلک، مثل کلمه وسط. گاهی میگه وسط، هیچ بیان نمی کنه وسط چی. خب ما میفهمیم یعنی وسط عالم. گاهی میگه وسط یعنی وسط عالم، یعنی مرکز جهان. کلمه وسط هم همینطوره، یعنی تقریبا میشه گفت کثرت استعمال پیدا کرده و کأنه اصطلاح شده به وسط عالم. تو همین فصلی کلام ما میخونیم خیلی کلمه وسط آورده، همه شما نه وسط عالم. طبیعت خامس هم همینطوره، به معنای طبیعت فلک. حالا ایشون میخواد بفرماید که در عنوان دوم، در عنوان دوم فصل میخواد بفرماید که ما تو این فصل بحث میکنیم که روشن کنیم طبیعت فلج خارج از طبیعت عناصر است، یعنی ملحق به یکی از اون چهار تا طبیعت نیست بلکه طبیعت خامس است. حالا عنوان توجه کنید، در فصل دو تا بحث داریم: یک، فی اصناف القوا و الحرکات بسیطت العبر، قوایی که منشأ حرکاتن و خود حرکات، حرکات بسیطه‌ای که اولین حرکات در عالم خلقتن، که عرض کردم منظور حرکات افراد. و عنوان دوم اینه: و ابانت ان طبیعت الفلک، ابانه یعنی روشن کردن، از بیان میاد ابانه، معنی جدا کردن هم هست، اینجا معنی جدا کردن نیست، اینجا معنی بیان کردنه. و بیان این که طبیعت فلکی خارج است از طبیعت، از طبایع عنصری، اگه کلمه خارجه رو نداشت ابانه رو معنی جدایی میگرفتیم، ولی چون کلمه خارجه رو داره ابانه به معنی بیانه. بیان کنیم که طبیعت فلکی خارج از طبایع عنصری است، یعنی خارج از چارت طبیعت، بنابراین میشود طبیعت خامسه. توجه کنید یه مطلبی، یه نکته من عرض کنم قبل از اینکه وارد بحث بشم، و اون نکته اینه که قبلا هم گفتم، چند بارم گفتم که ما سه تا اطلاق داریم: طبیعت، طباع و طبع. این سه تا تعبیر رو داریم. در مورد فلک تعبیر به طبع میکنی، تعبیر به طباع هم میکنی، تعبیر به طبیعت خیلی کمه. شاید هم بتونیم بگیم اصلا تا جایی که برامون ممکن باشه تعبیر به طبیعت نمی کنیم، ولی در عناصر هر سه تعبیر رو داریم: طبع و طبیعت و طباع. در نفس، در نفسم که وابسته به ماده است، اونم تعبیر به طبع و طباع داریم، اما تعبیر به طبیعت نداریم. حالا در فلک تعبیر به طبیعت بکنیم خیلی محضور نداره، ولی در نفس تعبیر به طبیعت نمی کنیم. در فلکشون تعبیر به طبیعت کرده، این از اون جواز کلی استفاده کرده که به طور کلی طبیعت رو میشه بر همه اطلاق کرد. ولو غالبا طبیعت رو در فلک به کار نمیبریم، ولی اشکالی نداره، جایزه که طبیعت در فلک هم به کار ببریم. لذا گفته این نه طبیعت الفلکیه. قد عرفه یا عرفته، هر دو نسخه رو داریم. قد عرفه مما سلف، ایشون میگه اگر حرکت ما منحصر باشه در حرکت مستقیم، دو نوع حرکت بیشتر نخواهیم داشت، یکی علل علوی، یکی علسه، به قدام و خلف و یمین و یسار حرکتی نداریم، مگر حرکت قصدی باشه. باد بیاد این جسم رو به سمت راست، چپ، جلو، عقب حرکت بده، ولی اگر حرکت قصدی نباشه، حرکت مستقیم بیش از دوتا نیست، یا حرکت علل علو است یا حرکت علسه، که اینا قبلا خوندید، در آخر جلد قبلا خوندید. اگر مستدیر هم اضافه کنید، مستدیر دیگه دو قسم نداره، مثل مستقیم نیست. مستقیم دو قسم داشت، یکی الاس فوق، یکی الاسه، اما حرکت مستدیر دیگه دو قسم نداره. وقتی مستدیر رو با اون دوتا مستقیم ها زمین میکنید، مجموع حرکت هایی که ما در جهان داریم میشه سه تا: یک حرکت مستدیر و دو حرکت مستقیم. و حرکت های مستقیم یکیش ان الوسط، یعنی از وسط عالم شروع می کند الال محیط، همونطور که وسط به معنای مرکز عالمه، محیط هم به معنای محیط فلک و الافلاک، یعنی انتهای عالم و آسمان عالمه. خب یک قسم حرکت مستقیم داریم که ان الوسط ال المحیط، مثل حرکت هوا و آتش که ان الوسط، یعنی از وسط شروع می کند، ال المحیط یعنی به سمت محیط می رود یا در محیط متناهی می شود. قسم دیگه حرکت ان المحیط است ال الوسط، مثل این که حرکت سنگ یا آب از محیط است به مرکز. خب حرکت دو قسم شد، ان الوسط الى المحیط یا ان المحیط الى الوسط. اون الى المحیط رو در اول و ان المحیط رو در دوم نوعاً حذف میکنن، حذف میکنن و خلاصه میگن حرکت ان الوسط میشه صعودی، حرکت الى الوسط میشه نزولی، حرکت مستدیر هم اضافه میکنن مجموعه میشه سه نوع حرکت. عبارت توجه کنید، قد عرف من ما سلف که اذا کانت تام است، اذا کانت حرکتون طبیعیتون مستقیمتون و مستدیرتون. مستدیره از کتاب افتاده، بعد اضافه کنید، بعد از مستقیمتون باید مستدیره رو بیارید. اذا کانت، از کلام کانت تام است، اذا کانت حرکتون طبیعیتون مستقیمتون و مستدیرتون، اگر ما حرکت طبیعی مستقیم و مستدیر داشتیم، افترزه، افترزه جواب ازاست، افترزه للحرکات طبیعی اجناسون ثلاثه، برای حرکت طبیعی سه جنس فرض میشه. اگر حرکت مستدیر نداشتیم دو جنس فرض میشد، حالا که حرکت مستدیر هم داریم سه جنس فرض میشه. یکی جنس متحرک من الوسط، حرکت از وسط، یعنی از وسط عالم حرکت کند، که این حرکت میشه حرکت صعودی، حرکت صعودی از وسط به سمت محیط. دوم و جنس المحرک متحرک الى الوسط، جنس حرکت اون متحرکی که دارد به سمت وسط حرکت میکنه، یعنی از محیط میاد پایین، حرکت نزولی میکنه. این دو قسم، هر دو هم حرکت مستقیم هست. سوم و جنس المتحرک علی الوسط، روی وسط دور میزنه، که این حرکت مستدیره. حرکت علی الوسط کنایه از مستدیره، حرکت من الوسط کنایه از مستقیم صعودیه، حرکت علی الوسط کنایه از مستقیم نزولیه. این سه جنس حرکت رو داریم. وقتی این جنس ها نوعهای مختلف پیدا میکنن و قهرن شخص های مختلف هم پیدا میکنن، که باید انشالله در باره شون بحث کنیم، بحث رو میذاریم برای جلسه بعد. بله بله، حرکت تقدیر گرفتم، من تقدیر گرفتم جنس حرکت متحرک من الوسط. من در هر سه تقدیر نکردم، در دومی تقدیر گرفتم که معلوم بشه، در اولی و سومی هم باید تقدیر گرفته بشه، در همه اینا اینطوره. حرکت رو ایشون داره تقسیم میکنه، نه متحرک رو. لذا باید حرکت شما تقدیر بگیرید. جنس و حرکت المتحرک من الوسط، جنس و حرکت المتحرک الى الوسط، جنس و حرکت المتحرک الى الوسط. حرکت رو در همه جا تقدیر بگیرید، احتیاج نداره که ابن سینا ذکر کنه، چون بحثش در حرکت بوده، لازم نبوده ذکر بکنه. به همین قرینه بحث اکتفا کرده و حرکت رو نگفته.